رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران. صبح شما به خیر. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر که یک ساعت شروع شده و نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده. از لحظه صبحانه آماده کردن شما برنامه ما شروع میشه تا لحظه که میخواین از خونه بیرون برید، احتمالاً توی تاکسی نشستید یا توی ماشین خودتون هستید و دارید میرید سر کار یا دارید میرید دانشگاه یا اینکه برای خرید از خونه رفتید بیرون. به هر دلیل ممنون که تا این موقع با ما بودید و ما هم تلاش میکنیم که با خبرها و گزارش‌ها در همه زمینه‌ها شما رو بروز کنیم. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر همچنان با شما هستیم تا نیم ساعت آینده. بریم سراغ خبر، خبرها. چطوری نوشین؟
آزاده خوبم. من دوباره و برای در واقع سومین بار به تو و شنوندگان رادیو فردا سلام میگم و دوباره خبرها رو، تازه ترین خبرها رو میخونم برای شنونده ها و شنونده هایی که تازه به جمع ما پیوستن.
نوشین سید حسینی، خبرهای بخش سوم صبحانه با خبر.
متشکرم. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده تونس به عربستان سعودی پناهنده شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی که نامش فاش نشده اعلام کرد هواپیمای حامل زین العابدین بن علی صبح امروز شنبه در فرودگاه جده به زمین نشسته است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است. زین العابدین بن علی دیروز جمعه پس از 23 سال از مقام ریاست جمهوری تونس کنارگیری و کشور را ترک کرد. مأمور سابق سیا که متهم به افشای اطلاعات محرمانه به یک خبرنگار آمریکایی بود روز جمعه در دادگاه فدرال از این اتهام تبرئه شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که جفری استرلینگ 43 ساله که هفته گذشته به دلیل 10 مورد اتهام از جمله افشای اطلاعات محرمانه درباره امور نظامی و امنیت ملی آمریکا دستگیر شده بود، در این مورد بیگناه شناخته شده است. گزارش ها کیست آقای استرلینگ اسرار مربوط به عملیات سری آمریکا را که گفته می شود علیه برنامه هسته ایران بوده در اختیار خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز قرار داده که او نیز در کتاب خود این اطلاعات را به چاپ رسانده است. آقای استرلینگ به مدت 9 سال از سال 1993 تا 2002 در سازمان سیا مشغول به کار بوده است. و خبری از لبنان. سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان در نخستین اظهارات خود پس از سقوط دولت ائتلافیش گفت که هیچ جناحی در این کشور نمیتواند جناح دیگر را مرعوب کند و چاره‌ای به جز حل مشکل از طریق گفتگو نیست. آقای حریری روز جمعه پس از گفتگو با رهبران آمریکا، فرانسه و ترکیه به بیروت بازگشت. او برای گفتگو درباره بحران موجود در لبنان پس از کنارگیری حزب الله و متحدانش از دولت ائتلافی به این کشورها رفته بود. و اما خبری بشنویم از قزاقستان. روز جمعه نمایندگان پارلمان قزاقستان پیشنهاد تغییر قانون اساسی برای برگزاری همه پرسی در این کشور را تصویب کردند. بر اساس این پیشنهاد پس از ایجاد تغییرات لازم در قانون اساسی، یک همه پرسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری نور سلطان نظربایف انجام خواهد شد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعلام کرده است که تاکنون 5 میلیون نفر تومار مربوط به برگزاری همه پرسی را امضا کرده اند. و خبری دیگر از ایران. بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز و راکتور آب سنگین عراق در روز شنبه بدون حضور نمایندگان روسیه، چین و اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که نماینده آن کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکنون در پکن است و سفر به ایران برای او مشکل خواهد بود. یک دیپلمات مقیم وین هم به خبرگزاری رویترز گفته است که نماینده روسیه در این بازدید روزه شرکت نخواهد کرد. اتحادیه اروپا نیز دعوت ایران را رد کرده است. به گفته علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس، کشورهای مصر، سوریه، ونزوئلا و الجزایر برای سفر به ایران اعلام آمادگی کردند. و خبری بشنویم از پاکستان. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. آقای زرداری برای شرکت در مراسم یادبود ریچارد هولبروک، نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان و پاکستان که اخیراً درگذشت، به واشنگتن رفته بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دو رئیس جمهوری درباره همکاری استراتژیک گفتگو کردند. و خبر آخر این که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از همه طرف‌ها در تونس خواست تا خویشتنداری نشان داده و با احترام به آزادی بیان و اجتماعات بحران موجود را به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. آزاده، من به انتهای خبرم رسیدم. تو هم کمتر از نیم ساعت دیگه داری تا به انتهای برنامه صبحانه با خبر برسی.
تو هم کمتر از یک ساعت دیگه داری که دوباره برگردی و خبرهای تازه رو از همینجا ارائه بدی. نوشین سید حسینی بود. وضعیت زندانیان سیاسی تو این روزهای سرد زمستونی. خانواده ها نگران سلامت و وضعیت جسمانی اونا هستند. مراسم اسکار امسال و یک ترفند برای جلب توجه افکار عمومی به وضعیت جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو فیلمساز معروف ایرانی. انفجار و آتش سوزی مخزن گاز پتروشیمی جزیره خارک و فوت یکی از معروفترین هنرمندان سرنانواز ایران، غلامعلی نینواز، جونش رو توی یک تصادف از دست داد. بیشتر از اینها میشنوید اگه همینطور با ما بمونید توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. از همینجا ما با شما هستیم. یادتون هست که چه حکمی برای جعفر پناهی در نظر گرفته شده بود؟ 20 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و همینطور ممنوع خروج شدن و اینکه اجازه نداره دیگه از کشور تا مدت زیادی خارج بشه. همینطور محمد رسولوف، یک سینماگر دیگه ایرانی که اون هم حکم سنگینی داره. ولی واکنش های سینماگران شناخته شده جهانی به حکم محکومیت این دو نفر، یعنی جعفر پناهی و محمد رسولوف که دو سینماگر معروف ایرانی محسوب میشن، همچنان ادامه داره. توی تازه ترین تحول، یکی از ستارگان سینمایی و یکی از مسئولان جایزه اسکار پیشنهاد داده تا ستاره های سینمایی جهان و کارگردان ها توی شب اسکار به شکل نمادین با جعفر پناهی و محمد رسولوف اعلام همبستگی بکنن. اما چطوری؟ باید از بابک غفوری آذر بشنویم.
خیلی ها اعتقاد دارند این مهمترین شب سینمایی سال است، شب اسکار. I love the movies. Welcome to the biggest movie event of the year. We're gonna have a great night, ladies and gentlemen. And the Oscar goes and the Oscar to Nicholson, Heath Ledger, Curious Case of Benjamin Button, The Dark Knight, Sean Penn, Slumdog Millionaire. Thank you so much. Hello. پل هگیس، کارگردان شناخته شده سینمای آمریکا و سازنده فیلم‌های تقدیر شده چون تصادف، پیشنهاد جدیدی برای شب اسکار امسال داده است. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، او از تمام ستارگانی که امسال پا بر فرش قرمز اسکار می‌گذارند، خواسته است به نشانه همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف، سینماگران محکوم شده ایرانی با الساق روبانی سفید بر لباس‌هایشان به صورت نمادین به حکم صادر شده برای آقایان پناهی و رسولوف اعتراض کنند. پل هگیس گفته است با آنکه پناهی و رسولوف را از نزدیک نمی شناسد، اما وقتی خبر محکومیت آنها را شنیده احساس کرده باید کاری انجام دهد. آقای هگیس که بنیانگذار انجمنی به نام صلح و عدالت هنرمندان هم هست، از جمله جدیدترین سینماگرانی محسوب می شود که علیه حکم جعفر پناهی و محمد رسولوف اعتراض کردند. پیش از او مارتین اسکورسیزی، شان پن و بسیاری از جشنواره ها و نهادهای فرهنگی و هنری جهان حکم صادره برای سینماگران ایرانی را محکوم کرده و خواستار تغییر آن شده بودند. جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد ایران، هفته گذشته از انجام رایزنی هایی با رئیس جمهور ایران برای تغییر احتمالی در این حکم خبر داده بود. جعفر پناهی که از زمان آزادی از زندان کمتر در مجامع رسمی حاضر می شود، روز پنجشنبه در مراسم تقدیر از احمد رضا احمدی، شاعر شناخته شده ایرانی، در خانه هنرمندان تهران حضور یافته بود. بنابر گزارش منابع خبری، حضور آقای پناهی در این مراسم با واکنش‌های احساسی و پرشور حاضران روبرو شده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
همچنان شنونده صبحانه با خبر هستید در ساعت 8:09 دقیقه صبح به وقت ایران و میریم دوباره در مورد زندان بشنویم بعد از این گزارش بابک. همسران مصطفی تاج‌زاده و فیض‌الله عرب‌سرخی، دو نفر از زندانیان سیاسی با یک نامه خطاب به 11 تن از علمای قوم و نجف به بیان شرایط همسران خودشون پرداختن و همینطور سایر زندانیان و همینطور خواستار رسیدگی و پیگیری بیشتر اوضاع زندانها از طرف مراجع تقلید شدند. فخرالسادات محتشمی پور و مریم شربتار قدس این نامه رو خطاب به از جمله آیت الله وحید خراسانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی و جوادی آملی نوشتن. از بهروز کارونی بریم مفصل تر بشنویم.
همسران آقایان تاجزاده و عرب سرخی در نامه خود با اشاره به آنچه که ظلم دستگاه قضایی بر زندانیان سیاسی و خانواده های آنان نامیدند نوشتند که این دو زندانی سیاسی به بهانه اجرای احکام زندان که آنان فلهی و غیرقانونی توصیف کردند تا مدت های مدید تحت بازجویی های سخت و تحت فشار و حتی ضرب و شتم و تازیانه قرار گرفتند. این موضوع در شرایطی مطرح شده است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وجود شکنجه در زندان‌ها را به عنوان روشی سیستماتیک در زندان‌ها رد می‌کنند، اما فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بر وجود شکنجه در زندان‌ها به منظور اعمال فشار بر زندانیان و اعترافگیری از آنان تأکید دارند. در همین ارتباط از وحید پروستاد، همکارم و کارشناس مسائل حقوقی، در مورد قوانین مربوط به بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنان می‌پرسند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه و ضرب و شتم منع شده، علاوه بر قانون اساسی در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هم نه تنها شکنجه متهم برای اخذ اقرار ممنوع شده، بلکه ما اگر بیم بدین وسیله اقراری از متهم بگیریم اصلا حجت شرعی و قانونی نداره.
در این میان به نظر میرسد که شرایط سخت زندانها برای دیگر زندانیان سیاسی نیز وجود دارد. برای مثال اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی که روز پنجشنبه با او در زندان اوین دیدار کرده است، میگوید
نازنین از نظر روحی مثل همیشه خیلی خوب بود، ولی وقتی از وضعیت اونجا سوال کردم گفت چند روز ما رو تو سلولی نگهداری کردن که انگار تو فریزر بوده. گفتم الان چطوریه؟ گفت الان یکم بهتر شده ولی هنوز سرده، لباس گرم و بهش نداده بودن. با اینکه 15 روز قبل که من ملاقات داشتم و نازنین به من گفته بود سلول سرده، مامورینی که اونجا هستن گفتن شما خاطرتون جمع باشه، از نظر گرما هیچ نگرانی نداشته باشید. متاسفانه بعد از این 15 روز باز به همون شکل بود.
خانم افشاریان به این پرسش که آیا در مورد این وضعیت با مقام‌های زندان اوین یا قوه قضایی گفتگو کرده است، پاسخ می‌دهد:
پنجشنبه دیگه ساعت ملاقات که تموم میشه اونجا تعطیله و ما به هیچ جا دسترسی نداریم، کما اینکه تمام این مدتی که ما اونجا مراجعه کردیم راجع به وضعیت دخترم، راجع به پرونده دخترم و کی به دادگاه میره، هیچ زمانی ما هیچ جوابی نشنیدیم. بنابراین انتظارم نداشتم که راجع به سرماگرمای اونجا بخوام به من جوابی بدن. حتی نازنین خیلی ناراحت بود از اینکه بدون اطلاع به وکیل چهارشنبه گذشته صبح از خواب بیدارش کردم و بهش گفتم سریع پاشو آماده شو داریم میریم دادگاه، بدون اینکه بدونه که از این وضعیت واقعا نازنین شوکه شده بود. میبرنش دادگاه و کاملا تصادفی خانم وکیلشون و خانم غیرت تو دادگاه تو راهروهای دادگاه میبینن. وقتی دادگاه شروع میشه نازنین از آقای پیرعباسی خواهش میکنه که خانم غیرت تا این لحظه پرونده رو نخوندن و دسترسی نداشتن به پرونده، اجازه بدن که دادگاه عقب بیفته و آقای پیرعباسی هم لطف کردن و این اجازه رو دادن که دادگاهو انداختن برای 11 بهمن ماه تا خانم غیرت شنبه با وکالتنامه بتونن پرونده رو بخونن و بعدن دادگاه داشته باشن.
مورد دیگر از شرایط زندانیان سیاسی در ایران وضعیت فواد سجودی فریمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر است که به نوشته وبسایت دانشجو نیوز پس از آزادی از زندان به یک بیمارستان روانی منتقل شده است. بر اساس این گزارش وی پس از بازداشت در تاریخ 23 شهریور و انتقال به بند 2 الف سپاه تحت فشارهای سنگین جسمی و روحی قرار گرفت و پس از 45 روز زندان انفرادی در نیمه دوم آذر ماه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شد و به علت فشارهای وارد آمده در بازجویی‌ها به بیمارستان روانی مهرگان انتقال یافت. با همه اینها به نوشته وبسایت دانشجو نیوز قرار است که دادگاه این دانشجو در بهمن ماه برگزار شود.
بعد از این گزارش بهروز کارونی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی این روزها توی هوای سرد به خصوص، بریم سراغ یک موسیقی بشنویم، کمی حال هوای این برنامه صبحانه با خبر تغییر کنه. از کشا، خواننده معروف و ترانه‌سرای 23 ساله آمریکایی که یک سال پیش ناگهان به شهرت رسید. الان می‌خوایم ترانه ما همینیم که هستیم رو بشنویم که رتبه چهارم پرفروش‌ترین ترانه‌ها رو به خودش اختصاص داده. کشا بود و ترانه‌ای که شنیدید اسمش هست ما همینیم که هستیم. اما بریم دوباره سراغ یک گزارش دیگه توی ادامه برنامه صبحانه با خبر در مورد یک دزدی جالب و پرماجرا. دزدها توی آرژانتین پول مربوط به سفر خاورمیانه رئیس جمهور کشورشون رو دزدیدن. مطبوعات آرژانتینی نوشتن که حدود 80,000 دلار و چندین هزار یورو بوده که سه دزد مسلح اونها رو دزدیدن. از مانیا منصور بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام دولتی آرژانتین پولهای نقدی را در یک کیف حمل می‌کرده و پس از آن که رانندش او را نزدیک خانه مقام دولتی در یک محله احیان‌نشین بوئنوس آیرس پیاده می‌کند، سه مرد مسلح پولها را می‌دزدند. مقام‌های دولتی آرژانتین دزدی پول خانم رئیس جمهور را تایید کردند اما مبلغ آن را عنوان نکردند. این در حالی است که رسانه‌های محلی گفتند در این کیف 68,000 دلار و 17,000 یورو پول نقد بوده است. پلیس در حال تحقیق است که چرا یک مقام دولتی پول سفر رئیس جمهوری آرژانتین را حمل می‌کرده و چرا او این پول را به خانه‌اش می‌برده است. کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، از روز یکشنبه آینده سفر خود را به خاورمیانه آغاز می‌کند. او در این سفر از کشورهای کویت، قطر و ترکیه دیدار خواهد کرد. در این سفر دختر خانم فرناندز نیز او را همراهی می‌کند. پلیس معتقد است که کسی به دزدان خبر داده که این مقدار پول توسط یک مامور دولتی حمل می شود و دزدان با موتورسیکلت این مقام را تا نزدیکی خانه‌اش دنبال کردند. این پول قرار بوده صرف هزینه های همراهان رئیس جمهوری آرژانتین در هواپیمای مخصوص او شود.
به صبحانه با خبر گوش می کنید. نوش جون.
خب درباره خبرهای مربوط به ایران و جهان شنیدید، این خبر جالب رو هم شنیدید، در مورد خبرهای پایتخت ایران هم شنیدید. حالا میخوایم بیایم به شهر و استان شمایی که دارید توی یکی از چهار گوشه ایران صدای ما رو میشنوید از صبحانه با خبر رادیو فردا.
از چهار گوشه ایران،
شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم تا الان صبح شنبه خوبی رو شروع کرده باشید.
درود به فرزاده عزیز و درود دوباره به شنوندگان رادیو فردا.
میخوایم بریم سراغ خبرهای استانی. بهتر هستش که با بوشهر شروع کنیم و با مسائل مربوط به انفجار و آتش سوزی مخزن گاز پتروشیمی جزیره خارک.
بله، از ساعت در واقع 9 شب پنجشنبه یکی از منابع گاز پروپان در مجتمع پتروشیمی جزیره خارک آتش سوزی و انفجاری درش روی داده و از اون زمان تا کنون اینجا در حال آتش سوزی و انفجار هست. ماموران آتش نشانی تلاش میکنن که این آتش رو مهار بکنن اما تا کنون موفق نشدن. آقای غلامرضا کشتکار، مدیر کل دفتر امور بحران استانداری بوشهر، گفته که علت این آتش سوزی انفجار دو مخزن 40,000 بشکه‌ای گاز پروپان بوده. منتها خطر عمده‌ای که در تلاش هستن اون رو کنترل بکنن اینه که چنانچه این آتش سوزی به یک مخزن 1,000,000 بشکه‌ای برسه و یه انفجار خیلی بزرگی رو خواهد داد، در تلاش هستن که اون رو کنترل بکنن اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفتن.
در کنار این خبرهای مربوط به انفجار در جنوب ایران، خبرهای منتشر شده از کرمان و 5,000 دانش آموزی که در شهر ریگان بدون سرپناه به خاطر زلزله همچنان روزگارشون رو میگذرونن.
آقای محمد برزنگ، فرماندار شهرستان ریگان، اعلام کرده که از زمان وقوع زلزله در 29 آذر ماه تا کنون 5,000 دانش آموز این منطقه در هوای سرد و بدون ساختمونی که وجود داشته باشه برای مدرسه، حتی در فضای باز به مدرسه میرن، کلاس حاضر میشن و خیلی در شرایط وخیمی هستن. تا کنون ظاهرا بهشون از سوی دولت هم کمک اونچنانی صورت نگرفته و ایشون خواستار توجه بیشتر به سرنوشت این 5,000 دانش آموز شده.
در کنار این خبرهای تلخ بریم به آذربایجان شرقی که خبر خوندم در مورد راه اندازی پلیس شیر.
بله، این مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی اعلام کرده که از این پس یک اکیپ مشترک نظارتی برای نظارت بر تولید و عرضه شیر در سطح استان آذربایجان شرقی فعالیت خواهد کرد و ایشون گفته که ما اسم این اکیپ رو گذاشتیم پلیس شیر.
و گویا یک سینما در استان هرمزگان تعطیل شده به خاطر قطع برق.
بله، در شهر بندرعباس دو تا سینما وجود داره. یکی از این سینماها سینمای ستاره هست اسمش، که از چند روز گذشته، یعنی اواخر هفته گذشته، این سینما به دلیل مشکل برق و قطعی برق تعطیل شده و تاکنون هم راه اندازی مجدد صورت نگرفته. ظاهرا 16 میلیون تومان پول برق برای این سینما اومده و مسئولین سینما هم امکان پرداخت چنین پولی رو نداشتن، در نتیجه سینما تعطیل شده.
امیدواریم که شهروندان بندرعباسی بتونن هر چه زودتر دوباره به سالن سینما ستاره شهرشون برگردن. خبرهای استانی رو در چهار گوشه ایران با هم مرور می‌کردیم. تا یک روز دیگه و یک سری خبر دیگه از استانهای مختلف ایران، شهرام، خداحافظ.
شاد باشید، متشکرم و درود بر همه.
از رادیو فردا با شما هستیم.
برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید که چیز دیگه بیشتر نمونده تا این برنامه تموم بشه. شاید حدود 8 دقیقه دیگه باقی مونده به پایان برنامه‌مون و مثل همیشه هم تقریبا همیشه ما این موقع میریم سراغ موسیقی. البته موسیقی، خبرهای مربوط به موسیقی هست که هم خبرهای مربوط به موسیقی ایران هست و هم جهان و تو این صحبت‌های اول صبحی خیلی هم میچسبه. صبح شنبه زمستونیت به خیر، علی نازمی.
صبح صبح بخیر آزاده، صبح خوبی داشته باشی. امیدوارم که شنوندگان عزیز که به این برنامه گوش میدن صبح خوبی شروع کرده باشن.
من هم همینطور همین امید رو دارم و متاسفانه میخوایم برنامه امروز صبحمون رو با یک خبر ناگوار شروع کنیم. خبر درگذشت غلامعلی نینواز، استاد سردانواز خراسانی، که روز گذشته این خبر منتشر شد. در مورد غلامعلی نینواز برامون بگو.
غلامعلی نینواز همونطوری که تو گفتی قربانی حادثه حمل و نقل شد، درگذشت توی یک تصادف. یک نوازنده برجسته سرنا بود. در واقع بعد از درگذشت برات دلپذیر، اونو به عنوان نابترین و برجسته ترین نوازنده سرنا میدونستن. یک نوازنده یگانه و بی همتا بود و وجهه بین‌المللی خیلی خوبی داشت. توی اروپا اجراهای زیادی کرده بود، اونو الماس سیاه لقب داده بودن و متاسفانه در سن 57 سالگی درگذشت به این شکل.
و شاید بعد از این خبر ناگوار، خبر خوب تو این چند روز گذشته نشر یک کار تازه موسیقی باشه، انتشار یک اثر موسیقیایی که با روایت یک استاد برجسته نی منتشر شده. در مورد این آلبوم برامون توضیح بده.
این آلبومی بود که خیلی منتظرش بودن. در واقع استاد حسن کسنایی تو آستانه 80 سالگی توی کمال هنری خودش توی اوج به سر میبره و همه اونو یک استاد بی‌مانند تو نینوازی میدونن. استاد بیشتر به داه نوازه، ولی همونجوری که خودش میگه، این مجموعه که متشکل از 4 سیدیه تمام تلاش و ممارست 70 سال نوازندگی خودش در زمینه نیه. البته این اثر رو به بهانه سال جهانی مولانا سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران سفارش داده و همراهی این اثر موسیقیایی یک کتابچه دیده میشه که در واقع فرزند استاد سید محمد جواد اون رو تلاش کرده، گردآوری کرده به اسم از نی حکایتی. تو اون کتاب از تاریخچه نی نوازی میخونیم و حتی راجع به کشت گیاه نی و همینطور نقش ردیف‌های موسیقی ایرانی، چون که استاد حسن کسنایی خودش به ردیف‌های موسیقی ایرانی خیلی واقف و خیلی حساسه. حتی
این خبر خوبیه برای علاقمندان به نینوازی که بتونن چکیده 70 سال کار این استاد رو بشنون و به دست بیارن.
دقیقاً اثر منحصر به فردیه.
با یه خبر بعد، یعنی فوت یکی از استادان موسیقی در ایران شروع کردیم و با یک خبر بعد هم باید تموم کنیم برنامه امروز صبحمونو، که البته تو ایران نیست. خواننده جوان گروه برودکست دیروز درگذشته.
دقیقاً تریش کینان خواننده زن گروه برودکست دیروز به خاطر زایعه ریوی و اینکه ویروس آنفولانزا خوکی داشت توی بیمارستان توی انگلستان درگذشت. این گروه برودکست گروهیه که تجاری نیست و گروه مستقلیه. سال 1995 در برمینگام تشکیل شد. گروهیه که اون رو آرت پاپ یا پاپ هنری خطابش میکنن، از اون فضا کار میکنه. در واقع ملودی های رویاگونه عمیقی داره و فضای زنانه و احساسی توی تمام آهنگاش حاکمه.
و آهنگی که میخوای امروز صبح ما رو سر سفره صبحانه مهمونش کنی از همین گروه هست، درسته؟
حتما. یک آهنگی که واقعا عمیق و خیلی احساسیه به اسم پیتر کات یا برش های کاغذ، اون رو گوش بدیم خوب باشه برای امروز صبح فکر میکنم.
هم از خبرهای موسیقی ایران و جهان که در انتهای صبحانه با خبر شنیدید. به انتهای این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. تا چند ثانیه دیگه میتونید ترانه و موسیقی و آهنگ بشنوید از همینجا و بعد از نیم ساعت دیگه دوباره خبرهای تازه رو بشنوید. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید براتون روز خوب و هفته بسیار عالی رو آرزو میکنیم و منتظرتون هستیم صبح فردا ساعت 7 صبحانه با خبر رادیو فردا.